خواهش میکنم، بنده هم باعث افتخاری که در خدمت شما هستم. آقای دکتر، در خصوص فرمایشاتی که حالا در هفته‌های گذشتم داشتین و ما رو راهنمایی می‌فرمودین، می‌خوام در خصوص این موضوع هم امروز با هم جلو بریم که این پاسخ به خواستهای دیگران توسط فرزندان ما چگونه باید انجام بشه، ما چه آموزه‌هایی رو باید به فرزندانمون انتقال بدیم تا بتونیم خب اونها رو در این حوزه تقویت کنیم انشالله.
بزرگوارید، چشم در خدمت شما و عزیزان شنونده هستم. نکته که وجود داره، ما جلسه قبل، این جلسه و جلسه بعدی روی این موضوع میخوایم تمرکز کنیم. دلیل تمرکز اصلیمونم روی این موضوع اینه که اگر ما بتونیم این مفهوم و این محور رو به دانش آموزه عزیزمون، به فرزندای گلمون، به آینده ساز ایران اسلامی خوب آموزش بدیم و در منظر با فرزندامون بتونیم خوب اینو تمرین کنیم، بسیاری از مؤلفه‌های بعدی که در موضوعات تربیت اقتصادی باهاش سر و کار داریم، مثل موضوعات صرفه‌جویی، مثل موضوعات دیگری که فرهنگ مصرف و سایر مواردی که در جلسات آتی می‌خوایم باهاش گفتگو کنیم، به این موضوع ارتباط داره. من همین روی موضوع تاکید بیشتری داریم. ما در جلسات قبل هم اشاره کردیم که اگر می‌خواد به فرزندمون آموزش مهارت نگفتن در برابر خواسته های دیگران داشته باشه، باید دو تا شرط داشته باشه. یک، صحیح باشه، یعنی اگر میخواد نه رو بگه با رعایت احترام، ادب، نزاکت و حفظ حرمت های بزرگتر و حفظ حرمت های انسانی برای همسن و سال های خودش باشه. و از سری که بجا باشه، یعنی ابعاد مختلف موضوع رو بررسی بکنه و به طور صحیح به این موضوع پاسخ بده. نکته بعدی که در جلسات قبلش اشاره داشتیم، مباحثی که میگیم یک مباحث اعتدالگرایه. افراد یا تفرید در هر بودش باعث آسیب میشه. پس موضوعاتی هم که امروز خدمت عزیزان عرض میکنم، نیازه که ما این دو سر پیوستا در نگاه بله. میانه قرار داشته باشیم. سه تا محور از اون مهارت ها و روش ها و راهکار هایی که باید در خصوص آموزش نگفتن به فرزندامون که آموزش بدیم که چجوری فرزندامون به دیگران نبگن در برابر خواسته دیگران، رو در جلسه قبل گفتیم که عبارت بودند از به کودکانمون آموزش بدیم که نگفتن حق طبیعیشونه، فرزندامون یاد بگیرن که نمیتونن همه رو راضی نگه دارن، و از سه دیگه فرزندامون مد نظر داشته باشن که نگفتن به معنی طرد دیگران نیست. حالا امروز میخوایم در این موضوع گفتگو کنیم که فرزندامون باید دقت بکنن که اگر به کسی نمیگن اون فرد رو بی ارزش نکردن. گاهی وقتا یکی از عواملی که ممکن میشه فرزندامون یا حتی خود ما بزرگتران نتونیم درخواست دیگران رو راحت رد کنیم، به این دلیله که فکر میکنیم اگر به این بزرگواران نبگیم نوعی بی احترامی به شخصیتشونه و شکستن معیارهای اجتماعی ممکنه تلقی هم بشه. ما باید این مباحث رو در گفتگوهای خانوادگیمون و فضای تعاملی که بین پدر و مادر با فرزندان شکل میگیره این نکات رو تبیین بکنیم که بین نگفتن با دیگران و ارزش گذاری برای عزیزان تفاوت قائل بشیم. و ما اگر داریم صرفاً به یک موضوع پاسخ منفی میدیم، همونطور که تو جلسات قبل هم گفتیم، شاید ظرفیت ها، پتانسیل ها، امکانات ما این قابلیت پاسخگویی رو نداره.
بله،
و از سه دیگه ما داریم با این کار هم به خودمون احترام میذاریم، به اهداف، برنامه‌ریزی و ظرفیت هامون و مرزبندی و محدودیت های شخصی خودمون رو در نظر میگیریم. در جایی هم که میتونیم به دیگران کمک کنیم و آسیبی به برنامه ها و اهداف کلان ما نزنه و در راستای ارزش های انسانی و تاکیدات دینمون هم باشه، در اونجا هم پیش قدم خواهیم شد و گام برمیداریم.
درسته.
اما بعد اینجا فرزندمون یاد بگیره که حقوق فردیش باید در برنامه ریزی ها مد نظر قرار بگیره. ما نگاه انسانگرایانه به مثل خیلی از فرهنگ ها رو نداریم که بگیم باید در اولویت قرار بگیره، ولی میگیم مد نظر قرار بگیره. ما ایرانی‌ها همونطور که شما استاد جناب مامی و شنوندگان عزیز در یک جامعه جمعگرا زندگی می‌کنیم و همواره اهمیت منافع جمعی تاکید میشه و گاهن این تاکید منافع و حقوق جمعی باعث میشه که بازگاهی وقتا ما دچار افراط بشیم و از اون سو منافع فردی رو توجه بهش نکنیم. لذا باید اینها یک آموزش متعادل نیاز داره که این مفاهیمون رو به فرزندامون آموزش بدیم، پرهیز از افراط و تفریط هم در هر حوزه تاکید کنیم.
آقای دکتر، من وسط کلامتون، چون میدونم در این حوزه متخصص هم هستین، به عنوان یه فردی که توی مدارس خودم کار میکنم و تجربه دارم، یه چیزی رو تجربه کردم و دیدم، میخوام توی این حوزه از شما راهنمایی بگیرم. شما فرمودید آموزش باید داده بشه، این آموزه ها و این مهارت هایی که حالا شما در این هفته و هفته های آینده به ما میفرمایید. من میخوام به ما تا اینجای کار چند تا تمرین هم یاد بدید.
بله.
یعنی
بله.
چگونه، چون میدونم توی این حوزه متخصص هستید، که اینو چگونه خانواده ها و شنونده های عزیز ما تو منزل یا تو روابط روز با فرزندانشون تمرین کنن. متشکر میشم ازت.
من جنبندی عرایزم و گذاشته بودم در خصوص همین موضوعی که چگونه از خودمون و خونه شروع کنیم، که فقط من یک محور دیگه هم وجود داره اگر اجازه بفرمایید بهش اشاره کنم، بعد به این موضوع روش عملی در این خصوص میپردازیم. نکته بعدی که وجود داره، بعد ما به فرزندامون آموزش بدیم و یاد بگه پرورش شهامت و ابراز وجود فرزندامونه، ما باید روی این موضوع تاکید بکنیم. یکی از مهمترین کمبودهایی که ما گاهی وقتا در جامعه احساس میکنیم، شما به مدرسه اشاره کردید، در تحصیلات عالی هم در نظام آموزش عالی ما هم گاهی وقتا این حلقه مفقوده، اینه که ما بین اینه که چگونه فرد شهامت داشته باشه، نظرش رو بیان بکنه و احترام به نظرات بقیه بذاره، نیومدیم آموزش صحیح رو بدیم و خیلی وقتا دفاع از حقوق خودمون و یا شهامت ابراز نظرات و عقاید با پرخاشگری همراستا میشه و نمیتونیم به صورت صحیح اینو بیان کنیم. این ضرورت داره که یک، اولیا پدر و مادر از خونه با بچه‌ها کار بکنن در این خصوص. نکته بعدی، این آموزش ها رو ما در فضای جمعی در مدرسه با هم تمرین میکنیم. حالا میخوایم در بخش آخر به این نکته اشاره کنیم، به عنوان یک روش کاربردی میخوایم چند تا بازی و مثال بزنیم.
درسته.
از همه مهمترین نکته اینه که ما در گام اول، من پدر، من مادر، باید از خودم و خونه شروع کنم. فرزند من برای آموزش مهارت نگفتن به دیگران ابتدا رفتار منو میبینه و بعد از زمانی که از من نمیشنوه همونو میاد انعکاس میده. اگر من زمانی که بهش نمیگم اون دو اصل صحیح و بجا رو رعایت میکنم که هم با رعایت ادب باشه هم مناسب باشه، رفتار فرزند من انعکاس کار منه. پس اولین نکته که وجود داره، والدین عزیز مد نظر داشته باشن در منزل، خودشون سعی کنن که به صورت غیر مستقیم این آموزش ها رو در رفتار خودشون تجلی داشته. نکته بعدی، این نکته که عرض میکنم مال دانش آموزان ابتدای دوره اول زیر 10 سال و گاهی وقتا 12 سال هم این کاربرد داره.
بله.
ما فرزندامونو داره هم جمع بکنیم که در این رنج سنی هستن.
بله.
من پدر به همراه همسرم یا من مادر به همراه شوهرم کنار هم باشیم و یک مسابقه را بندازیم، یک بازی خانوادگی را بندازیم با مباحث ساده. به طور مثال یک چیپس بذاریم اونجا، کنارش یک ماست هم بذاریم، میوه هم بذاریم، ببینیم چجوری میتونیم همو اقناع بکنیم.
درسته.
که چیپس مضره، یا اگر چیپس مال فرزند منه من میخوام بردارم، فرزند من چجوری میتونه در عین احترام من به من بگه نه بابا جون من اینو لازم دارم و من چه کنشی در برابر رفتار اون نشون میدم. ما اینها رو میبینیم در قالب بازی مسابقه و جایزه هم برای فرزندامون بذاریم. اگر فرزند 9 ساله من تونست فرزند 7 ساله من درست صحیح و منطقی نگفتن و تمرین کنه و آموزش بده، بهش جایزه بدیم. فرزند کوچکتر من تونست خوب درخواستش رو مطالبه کنه، جایزه بدیم. خیلی وقتا هم اگر خواسته فرزندمون منطقیه با شرط ما سازگار نیست، بهش بگیم واقعیت رو. فرزند من به من پدر زنگ میزنه 7 شب دارم برمیگردم منزل، میگه پدر من برای من اینو بگیر. من پشت تلفن ممکنه بگم نه پسرم نمیتونم، این یک حالته. حالت دوم اینه که من الان تو ترافیکم، اون کاسه که شما داری باید برم از اونجا زمان میکنه. اینجا کنش فرزند من دو حالته، یا قبول میکنه یا پرخاشگری میکنه، یا حالت سومش اینه که منطقی میگه باشه شرط درک میکنم. اگر حالت سومو گفت و ما دیدیم برامون امکان پذیر به عنوان جایزه پاسخ صحیح و منطق‌گرا به این درخواست، ما میگیم چون قشنگ و منطقی صحبت کردی، خاصت رو بیان کردی و در برای این منطقی رفتار کردی جایزه بدید.
30 ثانیه فرصت داری، میخوام یه جنبندی بدم.
مهمترین نکته که وجود داره اینه که ما باید این کارها رو در موقعیت آزمایش مختلف در شرط مختلف در منزل با فرزندامون تمرین میکنیم.
بله.
و مهمترین نقش رو برای این آموزش من پدر و من مادر داریم.
بله.
و فقط نکته آخر تاکید دارم روش اینه که این مباحث باید در راستای تعادل باشه، نه افراد نه تفرید. طوری نباشه باید ما طوری فرزندمون رو آموزش بدیم که نگاه فردگرایانه درش غلبه کنه. خواهش میکنم این نگاه متعادل به عنوان یک هدف گذاری هممون باشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر، خیلی استفاده کردم. انشالله در هفته های آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. در این بخش در خدمت آقای دکتر محمد سهرابی مدیر پژوهش سرای امام رضا علیه السلام بودیم. موفق باشید. اما همونطور که گفتم، مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید عباس نیلفروشان امروز با حضور گسترده مردم و مسئولان از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدای اصفهان آغاز شده. توضیحات بیشتر رو بشنویم از زبان گزارشگر مرکز اصفهانمون آقای حمیدرضا فاضل. سلام.
خیلی متشکرم ممنونم آقای مؤمن عزیز، همکاری گرانقدرم. از شهر اصفهان، از شهر آب و آینه، از شهر شهیدان، از شهیدستانی با حال و هوای تشییع سردار حاج عباس نیلفروشان از محل پل و میدان بزرگمهر با شما صحبت میکنم، در حالی که در این دقایق توی دستان دل این مردم شهیدی از جنس سخاوت، شجاعت و ایمان تشییع میشه به سمت گلستان همیشه مانا و ماندگار شهدای شهر اصفهان. خیلی از مادران شهید، خیلی از مادران گرانقدر در حالی که جگرگوشهشون در کنارشون هست، گوشی‌ها رو باز کردن و آیاتی رو از کلام الله مجید دارن نثار می‌کنن. جای همتون اینجا خالی هست. مردم که قطره قطره از دقایق اولیه جمع شدن، دریای بیکران شدن، الان دارن تو این دقایق به سمت گلستان شهدا میرن. امروز مردم عزیزمون از بیانات فرمانده محترم سپاه پاسداران سردار سلامی بهره گرفتن که مطلع آغاز کلامشون این گونه بود: باز هم اصفهان صاحب نشان افتخار جاودانه شد. از شهیدانی همچون شهید محمد حجازی، حاج علی زاغدی و اکنون و این دقایق تشییع شهید حاج عباس نیلفروشان سردار سرلشکری اندیشمند و مؤمن یاد کردن. امروز هرچه بگم از این شجاعت و از این حضور کم گفتن، در آرزوی انشالله آزادی فلسطین عزیزمون و رهایی مردم غزه و لبنان. یا علی مدد.
خب با چرخ زندگی تا ساعت 11 در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن برنامه رو یک بار دیگه عرض میکنم: 22-65-25-25 و شماره پیام کوتاه برنامه 30,000-36-37.
چرخ بازیگر. میدونی برای اینکه چرخ بازیگر باهات بازی‌های ناخوشایندی نداشته باشه، باید به رشد شخصی و حرفه‌ای رسیده باشی؟ ما در چرخ زندگی با همدیگه رشد می‌کنیم. همراه ما باشید.
خب بالاخره نوبت رسید به چرخ بازیگری. من امیدوارم شما شنوندگان عزیز ستاره بازیگری زندگیتون باشید و بدرخشید. در این بخش در چرخ بازیگری و از چرخهای چهارگانه بنده خودم در خدمت شما هستم. امروز میخواییم یک چالش جذاب رو بررسی کنیم و بتونیم به یه جنبندی خوب راجبش برسیم. چالشی که زندگی فرزندانمون رو به نوعی بیمه میکنه، باعث میشه به یک بلوغ و خودآگاهی خاص فرزندان ما برسن و موفقیت اونها رو تضمین خواهد کرد و باعث شکوفاییشون میشه. خب موضوع برنامه این بود که در چرخ بازیگری آموزش امنیت و ثبات در زندگی شخصی و شغلی به نسل جدید و نسل آلفا چگونه باید انجام بشه. من به عنوان فردی که با بچه ها کار میکنم و زندگی میکنم و در کنارشون هستم، ویژگی های متنوعی رو در این نسل دیدم، بررسی کردم و خب این ویژگی ها شناختش بسیار اهمیت داره و باید روی این ویژگی ها کار کرد. امروز یه ذره میخوام بحث رو کاربردی تر جلو ببرم به صورت یک کارگاه. اولین ویژگی ها و چالش های نسل جدیدمون یا همین نسل آلفایی که بچه های ما هستن رو بشناسیم، بررسی کنیم و اون چالش ها چه ویژگی های مثبت و ویژگی های منفی رو برای این بچه ها پیش میاره رو با هم بررسی کنیم و راهکار ارائه بدیم که شما عزیزان بتونید با فرزندانتون به گونه‌ای رفتار کنید که این ویژگی ها و مؤلفه ها رشد کنه. در قدم اول چیزی که وجود داره، من میخوام شما رو با یک مفهوم آشنا کنم. ما اول باید بدانیم که کودکان ما اون چیزی که ما میخواهیم نمیشوند، بلکه آنها مسیر زندگی خودشون رو طی خواهند کرد و مسیر تربیتی خودشون رو طی خواهند کرد. خب نقش ما چه خواهد بود؟ ما در این مسیر میتونیم کمک فرزندانمون بکنیم و مسیر رو براشون جوری تنظیم کنیم که کمترین آسیب و خطر اونها رو تهدید کنه. پس اگر دنبال این باشیم که ما اون چیزی رو که خودمون میخواستیم فرزندانمون بشن و به اون برسیم، دچار تضاد نسل‌ها میشیم، دچار تعارض منافع میشیم. در خصوص این تضاد نسل‌ها و تعارض منافع، من دوتا مطلب به ذهنم میرسه خدمت شما عزیزان بگم. یه موضوعی که خانواده ها بعضی وقتا مطرح میکنن اینه که تو کودکی بچه ما بیشتر میفهمید، انگار مطالب بیشتری رو از ما یاد میگرفت، اما هرچی میره و بزرگتر میشه، خب اون دیگه این فهمیدنش و این حرف شنویش از ما کمتر میشه. من یک پاسخ دقیق میخوام به این موضوع بدم، اون هم اینه که نه، وقتی که فرزند ما داره بزرگ و بزرگتر میشه، شناختش نسبت به جهان پیرامونش و نسلش بیشتر میشه، اون مؤلفه‌ها و ویژگی‌ها در وجودش بیشتر رشد خواهد کرد. به خاطر همین ما احساس میکنیم که اون از ما فرمانپذیری کمتری داره. خب اگر این رو بدونیم، گره خیلی از مشکلاتمون باز خواهد شد. مطلب دوم این که شما شنوندگان عزیز باید این رو بدونید، به عنوان خانواده مسیر رشد رو باید برای فرزندانتون تنظیم کنید و ترسیم کنید. اگر این مسیر رشد رو خوب نشناسید و ندونید که چه اتفاقی داره میفته، باعث میشه فرزند شما هم سرکوب بشه و هم تعداد شکستاش بیشتر بشه. حالا در همین مسیر رشد یک موضوع خیلی مهم وجود داره، اینکه فرزندان شما وقتی که میخوان به یه نقطه‌ای برسن، بسیار بسیار نوسان خواهند داشت. یعنی همواره این مسیر رو به بالا نیست. شما ممکنه فرزندتون رو برای این آماده کنید که یک مهارت و یک ورزشی رو یاد بگیره، حالا اون ورزش هم به تشخیص خودتون درست بوده، اما وقتی فرزندتون وارد این ورزش میشه، شکست‌ها و تجربه‌های تلخ مختلفی رو تجربه کنه و لمس کنه. پس این موضوع رو هم باید بدونید، مسیر رشد نوسان‌هایی داره که ما باید به عنوان خانواده کنار فرزندانمون باشیم تا بتونیم امنیت و ثبات و به خصوص در مباحث شغلی و اجتماعی و فرهنگی برای فرزندمون ایجاد کنیم. قدم دوم اهمیت سن آموزشه. خیلی از ما فکر میکنیم که مهارت‌های شغلی و مهارت‌های مالی رو باید در سنین بالاتر به فرزندمون آموزش بدیم. این آموزه‌ها باید از سنین پایین شروع بشه. بازه تقسیم بندی سنین 1 تا 5 ساله و بعد 6 تا 8 سال، 9 تا 14 سال و بعد دیگه وارد دوران نوجوانی و جوانی و بالا رفتن این سنی میشه. طلایی ترین دوران آموزش این مهارت ها به عنوان مهارت های ابتدایی سنین پایین در خانواده و در مدرسه داره شکل میگیره. خب این رو هم باید شما بهش توجه بفرمایید. یکی از شنوندگان عزیز تو بین پیامک هاشون رنج سنی رو خواستن که خب من پاسخش رو عرض کردم. نکته بعدی و قدم بعدیمون اینه که خب این ویژگی ها رو باید بشناسیم. این که ویژگی های فردی در واقع این نسل چیه و رو چه موضوعاتی باید بیشتر کار بکنیم. استقلال و خودمختاری اولین چیزیه که ما در مواجهه با این نسل باش روبرو میشیم و شاید خیلی هم خانواده های ما به خاطر این تفاوت سنی که وجود داره دچار مشکل میشن با این موضوع، چون نسل گذشته انقدر به سمت استقلال نمیرفت، خودمختار نبود به اصطلاح، اما ویژگی های این نسل جسارت و استقلالشونه. در تمام سنین هم خواهان استقلالن، یعنی این نسل نسبت به نسل گذشته هم حتی متفاوت تره، در سنین پایین داره به این سمت میره. خب اینو ما میتونیم به عنوان یک ویژگی مثبت حساب کنیم و به جای اینکه منفی نگری کنیم و سرکوبش کنیم، بیایم این رو به رسمیت بشناسیم و به عنوان خانواده حریمی برای استقلال فرزندمون قائل بشیم و این حریم رو برای خودش هم تعریف کنیم. به طور مثال او میخواهد در گوشی موبایلش استقلال کامل داشته باشه. از نظر ما و از نظر تربیتی هم غلطه، ما باید نظارت داشته باشیم به خصوص در سنین پایین. خب اما یک حریمی براش قائل بشیم و اون رو براش تعریف کنیم، این باعث میشه ما در مقابل فرزندمون هم ایستادگی نکنیم و باهاش درگیر نشیم. موضوع بعدی اعتماد به نفس بالای این نسله. اول دلیل این اعتماد به نفس رو بشناسیم. دلیل این اعتماد به نفس دسترسی بالای این نسل به اطلاعات و شناخت کامل از محیط پیرامونشونه، حتی در سنین پایین. خب این یک ویژگی، این اعتماد به نفس بالا یک ویژگیه که اگر این رو ما تقویت کنیم در سنین جوانی، به جای سرکوب کردن، در سنین جوانی با یک نوجوان و جوان بالنده طرف هستیم و از ابعاد اجتماعی زندگی هم بهره‌مندی بسیار بسیار خوبی بچه‌ها اون وقت خواهند داشت. خب برای تقویت این اعتماد به نفس با یه مثال عرض می‌کنم، ما می‌تونیم مسئولیت‌ها رو به عهده فرزندمون بذاریم، مسئولیت زندگی، کمک خواستن ازش، مشارکت گرفتن. حالا انشالله تو هفته آینده بتونیم راجع به این موضوع بیشتر کاربردی تر صحبت کنیم. قدم بعدی و موضوع بعدی که این بچه ها خیلی روش تسلط دارن اون مهارت های دیجیتال بالاست که گاهن در خانواده ها این موضوع منفی شناخته میشه، اما ما میتونیم از این مهارت، از این علاقه این نسل استفاده کنیم. این استفاده به چه گونه‌ای خواهد بود؟ میتونیم خلاقیتشون رو مدیریت کنیم، توانمندی های فردی، حتی انرژی فردی بچه ها رو تو این زمینه مدیریت کنیم، مدیریت استفاده از وسایل رو و امکانات و سیستم ها رو یاد بدیم، اما از همه اونها مهمتر اینه که میتونیم از این ویژگی جهت توسعه های فردیشون رو استفاده کنیم. به طور مثال من وقتی مسئولیته کارهای بانکیمو به فرزندم واگذار کنم، حالا در فضا بستر مجازی، به خاطر اینکه اون اطلاعات بیشتری داره و تخصص بیشتری داره، میتونم از اون کمک بگیرم و این مهارت رو درش افزایش بدم. چه مهارتی؟ مهارت این که کارهای مالی رو بتونه مدیریت کنه، حس استقلال پذیریش بره بالاتر و رشد کنه. موضوع بعدی در واقع فشارهای اجتماعیه. خب یعنی یکی از چالش‌های این نسل، انتظارات خانواده و جامعه با ویژگی‌های فردی این نسل بسیار متفاوته، با روحیاتشون در تضاده. خب بچه‌ها تو این نسل دچار مشکل میشن و در این دوره دچار مشکل میشن. ممکنه خانواده‌ها در مقابل خواسته‌های اونها ایستادگی کنن، شاید این خواسته به حق هم باشه، اما چیکار میتونیم بکنیم که فرزندمون رو جوری پرورش پرورش بدیم که از نظر شخصیتی مناسب رشد کنه و ویژگی های فردی و شغلیش عالی بشه. ما میتونیم در مقابل فشارهای اجتماعی به فرزندانمون کمک کنیم و به اونها یاد بدیم که باید یه سری از موضوعات رو در جامعه بپذیرن. انشاءالله بقیه این موضوع رو ما در هفته آینده با همدیگه بررسی میکنیم. من امیدوارم که شما امروز از عرایض بنده استفاده کرده باشین، لذت برده باشین از مشارکتتون در برنامه. متشکرم. امیدوارم فرزندانمون آینده درخشانی داشته باشن. هفته آینده ما منتظر شما عزیزان هستیم. دوست داریم در کنار شما عزیزان لحظات نابی رو سپری کنیم و بتونیم اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما عزیزان بگذاریم. من مهیار مومن با همکارانم در برنامه چرخ زندگی از شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی.
ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
به ساعت 11 رسیدیم، با شما عزیزان همراه هستیم از پخش رادیو